ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران خواستار اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات شد. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران از سه‌شنبه در وین آغاز می شود. و پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ با حضور هزاران تن تشییع شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه توسعه و پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را حرکتی ارزشمند توصیف کرد و گفت اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی عصر شنبه در نشست شورای عالی فضای مجازی گفت بخش‌های دولتی و خصوصی باید در تولید محتوا برای شبکه ملی ارتباطات سهیم باشند. رئیس جمهوری ایران گفت شبکه ملی ارتباطات یا اینترانت باید علاوه بر دسترسی سریع و قیمت رقابتی دارای جاذبه هم باشد. دولت حسن روحانی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کار خود قرار داده. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر گفته بود که شبکه ملی اطلاعات شبکه هوشمند است که کاربر بنا به نیاز میتواند مسیر داخل یا خارج را انتخاب کند و سرعت اینترنت داخلی بیشتر از اینترنت بین المللی خواهد بود. نمایندگانی از ایران و شش قدرت جهانی دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را از روز سه‌شنبه در وین آغاز خواهند کرد. موعد مقرر برای امضای توافق نهایی روز سوم آذر ماه است و طرف‌های گفتگو یک هفته فرصت دارند تا اختلافات باقی مانده را حل کنند. حسن روحانی روز 21 مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرده بود که در این مذاکرات دو طرف حتماً به تفاهم می‌رسند و این تفاهم بر مبنای قاعده برد برد خواهد بود. با این همه رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته اعلام کرد که هنوز موارد اختلاف بسیار است و ممکن است توافقی صورت نگیرد. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی میگوید حاکمیت استانداردهای دوگانه در جهان سبب شده که به بسیاری از کشورها اتهام نقض حقوق بشر زده شود و اگر به حقوق ملت‌ها احترام گذاشته شود دیگر چنین اتهاماتی مطرح نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم امینزاده در دیدار با یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندیان را یکی از وعده‌های محقق شده حسن روحانی نامید و گفت بر اساس این منشور به حقوق تمامی ملت ایران احترام گذاشته خواهد شد. خانم امینزاده همچنین گفته است که در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده می شوند. این اظهارات در حالی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان می شود که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، در گزارش‌های خود به نقض حقوق شهروندی اقلیت‌ها در ایران اشاره می کند. و پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ روز یک شنبه از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده به دلیل آنچه ازدحام بیش از حد و غیر قابل پیشبینی مردم خوانده، خیابان‌های اطراف تالار وحدت مسدود شده و کار مترو در ایستگاه‌های نزدیک به این محل هم با دشواری مواجه شده بود. ایسنا گزارش داده که مردم در مسیرهای مسدود شده آهنگ‌های این خواننده را به شکل دست جمعی می‌خواندند. در این مراسم پیام وزیر ارشاد خوانده شد و علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد سخنرانی کرد. مرتضی پاشایی متولد 1363 از چندی پیش به سرطان معده مبتلا بود و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اما در ادامه مجله هفتگی دریچه رو میشنویم، ویژه رویدادهای حقوق بشر که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بررسی خبر سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران، خبری که معاون فرهنگی قوه قضاییه هفته پیش آن را اعلام کرد. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در نمایشگاه مطبوعات از سفر دو گزارشگر حقوق بشری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حدود یک دهه پیش به هیچ یک از گزارشگران موضوعی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه سفر به ایران را ندادند. حسن نایب هاشم مدیر سازمان حقوق بشری زودوینگ در وین در این باره می‌گوید:
مسئله دعوت از گزارشگرهای ویژه 9 سالی که ادامه داره، آخرین دیداری که صورت گرفته توسط گزارشگرهای ویژه موضوعی در سال 2005 بوده. در حال حاضر حدود 10 گزارشگر ویژه خواستار دیدار از ایران شدند. دیدار کمیسر عالی حقوق بشر در حال حاضر بازه. قبلا خانم پیلای نتونسته بودن از ایران دیدار بکنن. آقای احمد شهید که تا حالا 4 بار تقاضا کردن که از ایران دیدار بکنن، اون احتمال پذیرششون خیلی کم هست. در این حال گزارشگر ویژه موضوعی مربوط به اعدام‌های خودسرانه احتمالش کم هست. گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید که بارها تقاضا کرده، احتمال دعوت از اون کم هست. به هر حال قطعاً اگر که گزارشگرهای ویژه موضوعی بتوانند از ایران دیدار بکنند، تأثیر مثبت خواهد داشت.
معاون فرهنگی قوه قضاییه قوانین مربوط به همجنسگرایان و اعدام را از عمده‌ترین دلایل اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری عنوان کرده. مقام‌های ایران پیشتر هم علت اختلاف غرب با ایران بر سر مسائل حقوق بشری را اجرای احکام و قوانین اسلامی عنوان کرده بودند، موضوعی که احمد شهید آن را رد می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق می‌افته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمی‌شه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران می‌خواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین‌المللی اجرا کنه و می‌گوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه. اسلام این فکر ایز ریلیجن دات ایز کوایت فرندلی تو
هیومن رایتس پرکتیسز. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا یک ماه دیگر مشخص می شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شد. او 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم 6 ماه زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ریحانه طباطبایی پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نسبت به احضارهای اخیر و اتهامهای جدید نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده. نرگس محمدی روز 17 آبان ماه برای چندمین بار پس از آزادیش احضار و بازجویی شد. او با اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی روبروست.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به بازداشت، احضار و بازجویی فعالان حقوق بشر خاتمه دهند. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارهای اخیرش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده توی نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من بازجویی داشتم که عمری اونها میگن سرقصدش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و برای من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 3 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. گزارش‌ها حاکی است قنچه قوامی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده. این شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته زمانی که برای تماشای مسابقه والیبال رفته بود در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و سپس آزاد شد، اما چند روز بعد در روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد که به گفته وکیل مدافعش این حکم هنوز به او ابلاغ نشده. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که از حدود 3.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی، تحصیل مال نامشروع و تماس با زنان نامحرم به 5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 900 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه در مالزی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اعتصاب قضای اخیر ایشون از اول محرم هست که مصادف میشه با 1 شنبه 4 آبان ماه که ایشون دست به اعتصاب قضای خوش زدن. علت اعتصاب قضای ایشون اعتراض به باز بودن پرونده افساد فلعرض ایشون هست و همچنین تمدید قرار بازداشت موقت ایشون که دو ماه صادر شده در 6 ماه گذشته. البته یه دلیل دیگه هم داشته اعتصاب قضاشون که در واقع عدم انتقال به بند عمومی بوده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل ناراحتی ریه نیاز دارد در خارج از زندان درمان شود. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون، با برودت هوا متاسفانه ایشون ریهشون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانوادهشون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشونو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب چند روز گذشته ایشونو چند ساعت به بیمارستان قلب تهران منتقل کردن ولی بدون اینکه کار خاصی واسهشون انجام بشه مجددا ایشونو برگردوندن به زندان و به همین دلیل خب خانوادهشون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات با پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.